من اجازه میخوام که یک آیه دیگه قرآن رو درباره موضوع تقوا بگم برای شما و بحث امروز رو به پایان ببرم، که از قضا آیه هم خیلی آیه کلیدیه، خیلی آیه کلیدی. میفرماید که آیه در قرآن در سوره مائده، آیه 27 سوره مائده است، میفرماید انما یتقبل الله من المتقین. این انما حرف حصره، در زبان فارسی انما میشه فقط و فقط، یه چیزی این وسط باید فقط و فقط باشه. خب چیه در این آیه فقط و فقط؟ قضیه چیه؟ خیلی ساده است، قبولی اعمال فقط از متقیان امکان پذیر است. یعنی چی؟ یعنی بهره هر عمل عبادی شما به اندازه تقواییه که در اون عمل بخرج. اگر حواستون به خدا نباشه، اگر پروای خدا رو نداشته باشید در کاری که میکنید، تمام شب تا صبح نماز بخونید فایده‌ای نداره. این آیه در قصه حابیل و قابیل آمده، وقتی که اذقربا قربانن فتقبل من احدهما ولم يتقبل يا فتقبل من احدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. که قرآن تایید میکنه این مطلب رو از قول حابیل، که آقا قربانی آوردی، قربانیت قبول نشده، قربانی عمل عبادی انجام داده، چرا قبول نشده؟ چون تقوا نداشت. این خیلی نکته مهم. روزه میگیرید، نماز بخونید، کلاس میایید، هر کاری میکنید، شرط اب قبولیش تقواست. واضح هم هست. چرا؟ چون کار عبادی، یعنی کاملا برهان عقلی پشتشه، کار عبادی اون مقداری عبادیه که شما بدانید این کار برای خدا دارید انجام میدید، بقیهش که دیگه عبادت خدا نیست. که وقتی شما به خدا توجه ندارید، پروای او رو ندارید، تقوای او رو ندارید، چجور میخواید بگید دارم عبادت او رو میکنم؟ چجور عبادت موجودی رو میکنید که اصلا حواستون بهش نیست؟ مگر میشه اطاعت و عبادت کرد موجودی رو که اصلا حواست بهش نیست، پروای او رو نداری، بهش توجهی نداری؟ اینه که گفتن شرط قبول در نماز هم اون مقداری ازش پذیرفته میشه که حضور قلب هست. در روایات داریم، خواهرانم برادرانم، در روایات داریم دو رکعت نماز با حضور قلب میتونه انسان رو نجات بده، و گاهی اوقات دو رکعت نماز با حضور قلب انسان ها ندارن در تمام عمرشون، اون حق تقاطعی رو ندارن نسبت به خداوند در همون دو رکعت نمازشون. حالا من چون در دنباله تقوا به خاطر این آیه سوره طه، چون گفت وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، و فرمود که بله لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبه للتقوا، من درباره نماز هم یک فصل جداگانه در دنباله فصل تقوا میخوام باز کنم، و اونجا به این مسئله کاربردی هم خواهم پرداخت، که حالا این سوال قدیمی و بسیار اساسی و گاهی به خاطر گول شیطان تصور میکنیم لاینحل رو چجوری جواب بدیم، و اون اینکه آقا حالا چجوری ما در نماز حضور قلب داشته باشیم، چجوری در نماز حواسمون جمع باشه به حرفایی که میزنیم و به کارهایی که میکنیم. حالا اونجا یه اشاره هایی خواهم کرد. از آقای بهجت همین سوال رو پرسیدن، دیروز جایی دیدم که همین سوال از آقای بهجت پرسیدن و ایشون جوابی دادن. شما هر وقت میخوایید برید، برید. بله. ایشون جوابی دادن که جواب قشنگی بود. فرموده بودن که میخواید در نماز حضور قلب داشته باشید، قشنگی بود. منظورم اینه که ما هم در گفتگوهامون به این حرف خیلی نزدیک شده بودیم. فرمودن نماز میخواید حضور قلب داشته باشید، در طول روز باید حضور قلب داشته باشید. یعنی در طول روز باید مراقبه داشته باشید. در طول روز باید تقوا داشته باشید، حواستون به خودتون جمع باشه، وقت نمازتون هم حضور قلب داره. بعدشون میگفتن چجور میخواید تصور کنید کسی تمام روز حواسش نیست، وقت در نماز حواسش جمع بشه؟ این همون حرفیه که ما هم قبل از این گفتیم، بحث نماز اشاره تو سوره طه کردیم، که اگر پذیرفته باشیم، اگر پذیرفته باشیم که نماز چیزیه که باید در زندگی ما اقامه شود، نه ذکریه که باید بخوانیم و برود، وقت معنیش این استش که نماز هر کسی آینه زندگی است. هر چقدر با تقوا زندگی میکنی در نمازت حضور قلب داری، از اون طرف هر چقدر در نمازت حضور قلب داری میتونی در زندگیت هم با تقوا زندگی کنی و با توجه زندگی. نماز شما خیلی خیلی نتیجه کاربردی عجیبیه، خیلی نتیجه کاربردی عجیبیه. میخواید بفهمید زندگیتون چقدر خدای نکرده چقدر بی ربطه زبونم لال؟ ببینید نمازاتون چقدر با توجهه. زندگی شما همونقدر میارزه که نمازاتون میارزه، چون نماز شما آینه زندگی شماست. بله در زندگی مسلمانید، به همون اندازه که نمازتون توجه دارید بشه. گرفتید چی شد؟ در زندگی مسلمانید، شهادتین میگید، به همون اندازه که موقع نماز خوندن به این معانی شهادتین، به این نشستن و ایستادنتون توجه دارید. چقدر توجه دارید؟ خدایا با فضل خودت با ما رفتار کن، نه با عدل خودت. خدای با ما اونجور رفتار کن که شایسته توست. وافعل بنا ما انت اهلو ولا تفعل بنا ما نحن اهلو. اونجوری که ما سزاوارشیم با ما رفتار نکن، اونجوری که تو سزاوارش ما رفتار کن. یا اهل تقوا، خدا اهل تقواست، شما اهل تقوایید. یا اهل المغفره، یا اهل الجود، یا اهل الجبروت، یا اهل العف، یا اهل کبریا و العظمه، یا اهل رحمه. خدا اهل اینجوری، خدا با ما همینجوری که تو اهلشی رفت. این گفتن این دعا رو زیاد بخونید، افعل بی ما انت اهلو ولا تفعل بی ما انا اهلو. اونجوری که من اهلشم با ما رفتار، اونجوری که تو اهلشی با ما رفتار کن. آخرین جمله دعای کمیل دیگه، یا امام علی امیرالمومنین، دیگه بعد از این دعای پرشکوه یه حرف آخرشو میزنه، اون آبشار آخرشو میزنه، جمله آخر میگه وافعل بی ما انت اهلو. تموم شد. همین، همه اینا رو گفتم که اینو بگم که وافعل بی ما انت اهلو. تموم. به قول حافظ گفت به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ذکردار ناسباب خجل. بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. بله. تو که از مکارم اخلاق عالمی دگری، وفای خاطر عهد ما همشه زیادت نرود. حالا کاری ندارم، خدا باید با ما اونجوری که اهل اوست با ما رفتار کنه اونجوری. ولی حرف من این دعای ماست، همینم بفهمیم خیلی مهمه. یعنی تو زندگی از خدا بخوایم خدایا تو رو خدا، تو رو بزرگی، تو رو انبیا، اونجوری که من لیاقتش دارم با من رفتار نکن. شما همینو واقعا در زندگیتون مستقل بشه، به گوهر تواضع دست پیدا میکنید، از تفاخر دیگه دست میکشید. به به من این کتاب رو نوشتم. اینا حرفا یعنی چی؟ این مزخرفات کدومه؟ این مزخرفات چی؟ من کیم؟ من که باشم که بران خاطر آتر گذرم؟ لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم، دل برا بند نوازید که آموخت بگو، که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. من کیم؟ همین در زندگی ما مستقر بشه که خدایا، یا تای دل بخوام که خدایا هیچ وقت اونجوری که سزاوار ماست با ما رفتار نکن. یعنی به هیچ کار خودمون نمی نازیم، یعنی هیچ چیز خودمون رو قابل اعتماد نمی دونیم، یعنی میدونیم هیچ از خودمون نداریم، نه زیبایی، نه هوش، نه سواد، نه ثروت، نه دین، نه ایمان، هیچ چیزی نه اون مقدارش که مال ملک هیچی نمیارزه. اگر رسیده باشیم به اون جمله وفعل بنا ما انت اهلو یا وفعل بی ما انت اهلو، خیلی گوهر بزرگیه. فکر کردید گوهر کوچیکیه؟ تقوا. من میخواستم خیلی حرف ها بزنم، حتی میخواستم از بعضی از بیتقوایی های روزگار خودمون حرف بزنم، بیتقوایی های رسانه‌ای. بذارید همینقدر فقط این خیلی کوتاه اشاره کنم. ببینید خواهرانم، برادرانم، تقوا داشته باشید در قضاوت هاتون، در برخورد هاتون با قضایا. عقلانیت و دینتون رو اول میارید وسط. یه حدیثی از امیرالمومنین، اینو دیگه میذارم برای جلسه بعد، خیلی حدیث کلیدیه، اونو میذارم برای جلسه بعد، درباره همین آیه انما یتقبل الله من المتقین، میذارم برای آیه بعد. ولی ببینید، من بذار یه مثال بزنم. این مثالو قبلا هم گفتم، این مثالو من سالها پیش در زمان محاکمه کرباسچی سر همین کلاس هم گفتم. کرباسچی شهردار تهران، ببینید یه کسی محاکمه شد، خیلی خوب محکوم شد، خیلی خوب. تقوا داشته باشید. اولا مگر شما قاضی بودید؟ مگر شما از همه جزئیات این پرونده خبر داشتید؟ گفت حافظ، نه قاضیم، نه مدرس، نه محتسب، نه فقیه، چرا ملامت رند شراب خاره کنم؟ واقعا مگه تو خبر داری از زیر و بم این پرونده ها؟ هرچی، مگه تو خبر داری؟ چه میدونی تو پرونده چه بوده؟ چرا دامن خودت رو آلوده میکنی به قضاوت کردن درباره مردم؟ پیامبر فرمود روزی فرا میرسد که انسان پشیمان میشود که برای یک خرمای پوسیده میان دو نفر قضاوت کرد. برای یک خرمای پوسیده. البته همین قضاوتیه که گاهی واجب است. یعنی اگر اختلافی شده باشد و کسی نباشد که این اختلاف را حل کند، اون وقت همون خدایی که چنین حرفی زده گفته باید برین قضاوتم بکنی، از من هم باید کمک بخوای و عقلانیت و دینتو بیاری وسط. من حرفم اینه، ببینید یک کسی محکوم شد، اولا یه سؤال عقلانی و دینی بپرسم، آیا محال از قاضی اشتباه کرده باشد؟ آیا محال از قاضی اشتباه کرده باشه؟ محال نیست. یک تفاوت عجیبی که من عدم این تفکیک قائل شدن اسمشو میذارم بی‌تقوایی. عجیب است که مردم روزگار ما نمیتونن انگار تفکیک کنن میان التزام به قانون و حقیقت. آقا به قانون باید التزام داشت، به حکم قانونی هم باید التزام داشت. در این جمهوری اسلامی عدم التزام به قانون حتی معصیت خداست، درست شد؟ ولی معنیش نیستش که هر کار قانونی انجام شد ما دیگه بگیم این عین حقیقته. شما احتمال نمیدید یه محکومی اشتباهاً محکوم شده باشه؟ اگر به جزئیات قضیه خبر ندارید، برای چی دربارش قضاوت میکنید؟ من درباره کرباسچی هم یه حرف رو زدم، امروز درباره محمد رضا رحیمی هم این حرف رو میزنم و الحمدلله سینم ستبره، سرم بلنده، هیچ وقتی به هیچ کدوم از یعنی در هیچ کدوم از دوره ها به آقای احمدی نژاد رأی ندادم، هیچ علاقه به خصوصی هم به دولت ایشون نداشتم. دولت ایشون هم به نظر من آدم های بسیار خوب بودن، آدم های هم بودن که من خیلی برام جالب نبود، به خاطر رفتارشون یا به خاطر مثل همه دولت ها. محمد رضا رحیمی راست و دروغ نمیدونم، ولی میگه که تو همین حرفایی که راجع به من تو رسانه ها زده شد دو بار مادرم سکته کرد. واقعا کسی جواب داره اگر خدا رو در نظر نداشته و درباره او حرف زده، جواب خدا رو داره بده؟ داره؟ اصلا من میگم محکوم، اصلا من میگم بایدم مجازات میشد، من کاری به این حرفا ندارم. خیلی خوب، ببینم اگر یک کسی امروز تصمیم بگیره بره ملاقات محمد رضا رحیمی، جرم مرتکب شده، اصلا گناه مرتکب شده، اگر من باورم این باشه که این اشتباه شده، این جرمی مرتکب شدم، بله حرمت دستگاه قضا رو باید نگه داشت، التزام به قانون باید داشت، ولی کی گفته باید اعتقاد به قانون داشت؟ اعتقاد فقط به یک بند از قانون باید داشت، به اعتقاد من، اونم ولایت فقیهه که به درستی در قوانین ما پیش بینی شده که به ولایت فقیه باید اعتقاد داشت نه التزام. مثلا برای اینکه وکیل مجلس شد، منم به این موضوع قائلم، به آقای خاتمی بالا بره پایین بیاد، حتی من هم کمترین اگر روزی در شورای نگهبان بنشینم، کسی که رسیدم به خاطر نوشته ها و گفته های خود اون شخص که این اعتقادات سکولاریستی داره، بالا بره پایین بیاد ردش میکنم. هر چقدر همیشون میخواد جز بزنه یا پرت و پلا بگه، ولی از این که بگذاریم که اتفاقا در قوانین ما هم پیش بینی شده، از این که بگذاریم، چی گفته ما اعتقاد به قانون باید داشته باشن افراد؟ التزام به قانون باید داشته باشن. آیا این گناه هست و نامشروع است اگر من فکر کنم کربازچی یا محمد رضا رحیمی بیگناه هست؟ اشتباه شده دربارش؟ چرا کیهان یا خیلی از یا از اون طرف فرقی نمی کنه؟ یه جوری می نویسن که خب حالا که محکوم شد معلوم شد که این اصلا یک چه می دونم این یه از شمرم بدتره، یک موجود رذل خبیث کثیف نابکاره. شاید باشه، شاید هم نباشه. خیلی خب، قاضی محاکمش کرده، بندازین یک زندان. چرا خودتون رو آلوده میکنید به یک قضاوت هایی که نه فایده دنیوی براتون داره نه اخروی؟ درباره کربازچی من همین حرف رو زدم. درباره کربازچی من هنوزم میگم بازی قانون بود، حالا بالاخره محکوم شد، خیلی خوب. ولی من خودم از کربازچی فقط به دو دلیل نمیبخشمش، اونم به خاطر اعترافات خودش. دو دلیلی که خودش گفت توی محاکماتش که من میشنیدم، شما میتونید بخونید. یکی گفت ما در شهرداری یک رسمی داشتیم که طرح‌ها رو سر میدادیم، یا خودش گفت یا معاونش گفت، این حرف گفت طرح‌ها رو سرش میدادیم، گاهی تو نقشه که عددی نمیشد یه سانتی تو نقشه سرش میدادیم، اتوبانه رو تو نقشه یه سانتی سرش میدادیم، یعنی اتوبانی که قرار بود از کارشناسی از اینجا رد بشه تو نقشه یه سانتی اونورتر رد میشد. میدونید یعنی چی؟ و خونه های یه عده‌ای قیمت هایی پیدا می کرد و ما اینو سر می دادیم برای اینکه از سیستم دولتی نمی تونستیم به برخی از افراد به اندازه شأن مثلا خدماتشون برسونیم. خب سر می دادیم تا بالاخره یه جوری جبران بشه زحماتی که می کشن. تو بیجا کردی سر می دادی. دومی حرفی که زد گفت بله از منابع شهرداری وام میدادیم برای انتخابات به بعضی ها. میخواد این کار قانونی باشه، میخواد نباشه، احتمالاً این کار میتونه غیر قانونی هم نبوده باشه. بالاخره یه مستمتک قانونی پیدا میکردن، یه وامی میدادن و بعدم پس میگرفتن. من امکان نداره ببخشمش. تو رفتی برای حزب سیاسی خودت وام جور کردی از قدرت دولتی و حکومتی خودت، تو بیجا کردی این کار کردی. چه این کارت قانونی باشه چه غیر قانونی باشه، قانونی نبود محاکمت میکنن، قانونی هم بود تو بیجا کردی این کارت. همین ولی آیا اگر کسی در دادگاه محکوم شد من باید قضاوت همین باشه که پس این دیگه خیلی کثیفه، خیلی خبیثه؟ آخه چرا؟ برای چی باید این قضاوت رو بکنم؟ خواهرانم، برادرانم، زمام تقوای خودتون رو به دست این رسانه ها نسپرید. کیهان یه وقتایی میبینم یه جوری مینویسه، اونوری هم همین جور یه جوری مینویسه که انگار حالا که آقای رحیمی محکوم شده این دیگه یک موجود خبیث رذل کثیفیه که هر کی معتقد باشه که نه این مظلوم واقع شده اون هم باید بره به جهنم. آخه چرا باید این حرف رو بزنیم؟ بله به قانون باید التزام داشت. لعنت بر کسی که به قانون نارمشون گیر ندن، لعنت بر کسی که به قانون التزام نداشته باشه یا بخواد قانون رو بی حرمت کنه. قانون باید، اگه کسی به قانون، من این حرف رو درباره فتنه 88 هم زدم، گفتم اصلا موسوی فکر میکنه که تقلب شده، خب باری کلو خلو هرچی، مگه هر کی هر فکری کرد هر غلطی خواست بر اساس فکرش باید بکنه؟ باید به قانون ملتزم باشه. همون استدلالی که بارها گفتم، اصلا موسوی میگه تقلب شده، یکی دیگه میگه نشده، خب حالا چیکار کنیم؟ یا به قانون ملتزم بشید یا به رهبری ملتزم بشید. اگه نه به قانون ملتزم میشید، ملتزم نه اعتقاد، نه به رهبری ملتزم میشید، پس چه فرقی با برانداز میکنید؟ وقتی که مردم رو دعوت میکنید به خیابون و اون آشوب ها پیش میاد، به قانون باید التزام داشت. همین، اول و آخرش همین. اینا بی تقواییه، به کار نبردن عقلانیت بی تقواییه. درباره کرباسچی هم همینجور، امروز رحیمی داره زندانی میشه، خیلی خوب بشه، دندش نرم، دند همه ما نرم، لابد نمیدونم کرده یا نه، بالاخره به قانون باید ملتزم بود. قانون در جمهوری اسلامی هم حرمت شرعی داره، یعنی بی حرمتی به قانون واقعا معصیته، من باورم اینه. ولی قاضی امام علی هم نمیتونه اشتباه بکنه. این معنیش اگر کسی محکوم شد معنیش نیست که دیگه انسان نیست، دیگه خبیث است، رذل است، کثیف است. اگر تو علم داری به این موضوع، خیلی خوب علم داری، به خدا هم جواب بده. ولی اگر علم تو از سر جوب رسانه ها آوردی، از خدا بترس. جوب اینها کثیف‌تر از اونیه که تو بخوای باهاش طهارت بگیری، حتی چه رسد به این که باهاش آخرت تو ببازی. حرف من نمیدونم چرا هیچ کس جرأت نمی‌کنه اون چی که عین عقلانیته و عین دینه و عین انسانیته به زبون بیاره. رحیمی غلطی یا کرده یا نکرده من چه میدونم؟ نه میشناسمش، نه علاقه بهش دارم، نه دشمنی باش دارم. احتمال بسیار زیادی هم میدم که خیلی غلطا کرده علل اصول، احتمال دیگه حالا. ولی آقا قضاوت نکنید، یا اگه قضاوتی هم دارید مردم مرعوب نکنید. اگه فردا کسی جرأت داره بره به ملاقات این، حالا فرض کنید فردا مثلا آقای احمدی نژاد بخواد بره ملاقات معاون خودش در زندان، ببینید چه قشقرقی به پا میکنن. برای چی؟ فرض کنید احمد نژاد میگه آقا من به قانون ملتزمم، حرفی هم نیست، ولی به اعتقاد من در این پرونده اونجوری که باید عدالت رعایت نشده، اصلا نه اشتباه شده. این حرف کفره، این حرف گناهه، این حرف معصیته. درباره کرباسچی هم همین حرف رو زدم. مگه کسی که محکوم شد باید از هستی ساقط بشه؟ بابا شما طرف رو محکوم میکنید، مجازات میکنید که بعد با عزت و احترام به زندگیش ادامه بده. در کجای دنیا طرف رو یه بار محکوم میکنن یه بار هم از هستی ساقطش میکنن؟ خلاف راهنما، خلاف مرتکب میشی، جریمهشو میدی که با عزت و احترام زندگی بکنی. شما یه بار طرف رو محکوم میکنید، یه بار مجازاتش میکنید، یه بار هم از هستی ساقطش میکنید؟ من این حرف رو این همه درباره کرباسچی گفتم سالها پیش، امروز درباره رحیمی میگم و در میان این دو قضیه درباره دوست خودم هم گفتم، دوست من که خیلی هاتون هم میشناسید. وقتی که محاکمش میکردن، حالا به خاطر مسائل مالی و اینجور حرفا، حاضر نشدم یک لحظه از اینکه دست گردنش بندازم کوتاه بیام. خب غلط کرده دیگه، غلط کرده، مجازاتش میکنید. حالا من بعد بهش توف کنم چون قرار مجازات بشه؟ شما حاضرید با شما اینجور رفتار کنید که غلطی کردید بهتون توف هم بکنن غیر از اینکه مجازاتتون میکنن؟ مگر اینکه بگید بله جرمی کرده که باید من علم دارم و یقین دارم، لله میدانم که باید بهش توف هم کرد. خب باشه، اگر دیگه لله یقین داری که توف هم بکن، این یقینتو به ما بگو، ما توف بکنیم. توف که خیلی گرون نیست که، خرجش میکن. من نمیخوام یعنی محکومی رو اینجا تطهیر کنم، دارم میگم شما تقوا داشته باشید. اینجا خیلی حرفا داشتم، خیلی حرفا داشتم، ولی دیگه وقتمون تمام است. من اجازه میخوام که بحثمو به پایان برسونم. بله، امروز روز تولد امام 11 ما بود و من براتون گفتم که هر کی میخواد میتونه بره، من میخوام فقط شعرمو بخونم تموم شه. واقعا اگه دیرش شده بره بدون تارو مشکلی هم. روز تولد امام 11 ما بود، من میخواستم خطاب به ایشون و خطاب به پدرشون و خطاب به فرزندشون و خطاب به جد بزرگوارشون یک شعر طولانی رو بخونم که حالا دیگه نمیدونم اون شعر طولانی رو بخونم، ولی مخصوصا میخواستم این شعر طولانی رو به کوری چشم کسانی بخونم که با اهانت کردن و لجن پراکنیشون سعی میکنن خورشید رو تاریک بکنن یا غیر کنن. همونی که در ایمیلی که براتون فرستادم اخیراً گفتم، از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. نیز خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. من فرصت نمیکنم اینو بخونم همشو، فقط یک بند از این شعر رو میخونم. اما بهتون میگم اگر کسی این شعر رو کامل نخونده، نمیگم نصف عمرش برفنا، ولی از یک گنجی محروم کرده خودش رو. نظامی گنجوی، حکیم نظامی، در مقدمه مخزن الاسرار کتاب اول از خمسه نظامی 5 وصف فوق العاده خواندنی از پیغمبر اکرم داره. فوق العاده خواندنی، و من به ندرت دیدم کسی اینقدر طولانی در آغاز یک کتابی درباره پیغمبر حرف بزنه. و عجیبه که این کتاب، با اینکه کتاب داستانه و حکمت و قصص و این حرفا، ولی عجیبه که این نعت‌هایی که از پیغمبر گفته اینقدر عاشقانه است. اینقدر عاشقانه. من به ندرت دیدم ابیاتی از جنس غیر غزل اینقدر عاشقانه باشه. واقعا عاشقانه است. و اینو میگم عاشقانه، یعنی من عشق رو در این ابیات نظامی همیشه لمس کردم. و جالبه که در پایان هر قسمتی نظامی دلش نیوده، با اینکه مثنوی هم هست و این کار زیاد رسم نیست، تخلص خودش رو هی آورده. یعنی 4-5 تا مثنوی همش در وصف پیغمبره و همش با تخلصش، یعنی با اسم نظامی به پایان میرسه و دوباره شروع میکنه، دلش نمیاد تموم کنه. و بعضی از ابیات واقعا ابیات عجیبی است. تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز. یا میرسه به این که باغ پر از گل سخن خار چیست، رشته پر از مهر دم مار چیست. با دم طاووس کم زاغ گیر، با دم بلبل طرف باغ گیر. طبع نظامی که بدو چون گل است، بر گل او نغز نوا بلبل است. این نعت اولشه و دلش نمیاد، دوباره شروع میکنه. ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده روحی فداک. میگه تا میرسه من دیگه میخواستم هر 4 نعت رو اینجا بخونم. من اگر باور من اینه کسی در خلوت خودش این ابیات، از ابیات گاهی سنگینن، یعنی بعد لغت‌های سنگین داره، نظامیه دیگه بالاخره. بعد این لغت‌ها رو خوب بفهمید، تشبیه‌های شاعرانه نظامی رو بفهمید. من باورم اینه کسی اگر این ابیات این کتاب رو خوب بفهمه، قشنگ بفهمه و تو خلوت خودش برای پیغمبر این شعر رو بخونه، بعید می‌دونم گریش نگیره. شماها رو میگم، بعید می‌دونم گریتون نگیره. اینقدر این اشعار عاشقانه است، البته یکم سنگینه. بتونید رمزگشایی شاعرانه ازش بکنید، یه وقت خواستید با عشق گریه کنید، برای پیغمبر این ابیات رو بخونید. من اجازه میخوام فقط یک بند از این نعت رو برای شما بخونم، بند سومش رو میخونم که از همش هم مشهورتره، بقیهش رو به خودتون واگذار میکنم. خیلی هم این نعت مناسبت داره برای اینکه برای امام عصر خوانده بشه، برای امام عسکری خوانده بشه، برای پدر ایشون خوانده بشه و برای روزگار ما خوانده بشه. خیلی جالب این نعت. ای مدنی برقع و مکی نقاب، ساگه نشین چند بود آفتاب. گر مهی از مهر تو مویی بیار، ور گلی از باغ تو بویی بیار. منتظران را به لب آمد نفس، ای ز تو فریاد به فریاد رس. سوی عجم ران، میگه بیا پیش ما ایرانی ها، سوی عجم ران منشین در عرب. زرده روزی نکو شب دیز شب، ملک برای جهان تازه کن. هر دو جهان را پر از آوازه کن. سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو کن تا خطبا دم زنند. خاک تو بویی به ولایت سپرد، باد نفاق آمد و آن بوی برد. ممکنه نظامی هم موضوع نفاق رو اونجوری که باید فهمیده باشه. خاک تو بویی به ولایت سپرد، باد نفاق آمد و آن بوی برد. باز کشین مسند از آسودگان، قسل دهین منبر از آلودگان. خانه قولند بپردازشان، در قلدان عدم اندازشان. ما همه جسمیم بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو باش. از طرفی رخنه دین می کنند و از دگر اطراف کمی. چقدر نبیات مال روزگار ما. بگه ببین وضعیت ما چجوریه، از یه طرف تو دین رخنه میکنن، از این طرف برامون کمین گذاشتن که نابودمون کنن. ببین وضع ما. ما همه جسمیم بیا جان تو باش، ما همه موریم سلیمان تو باش. از طرفی رخنه دین میکنند و از دگر اطراف کمین میکنند. شهنه تویی قافل تنها چراست، قلب تو داری علم آنجا چراست. یا علی در صف میدان فرست، یا عمری در ره شیطان فرست. شب به سر ماه یمانی درار، سر چمه از برد یمانی برار. با دو سه در بند کمر بند باش، کمزن این کمزده چند باش. خلوتی پرده اسرار شو، ما همه خفتیم تو بیدار شو. زافت این خانه آفت پذیر، دست برابر همه را دست گیر. گرچه رضای تو به جز راست نیست، با تو کسی را سر واخواست نیست. گر نظر از راه عنایت کنی، جمله مهمات کفایت کنی. دایره بنمای به انگشت دست، تا به تو بخشنده شود هرچه هست. با تو تصرف که کند وقت کار، از پی آمرزش مشتی قبار. از تو یکی پرده بر انداختن، و از دو جهان خرقه در انداختن. مغز نظامی که خبرجوی توست، زنده دل از قالیه بوی توست. از نفسش بوی وفایی ببخش، ملک فریدون به گدایی ببخش. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.